أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرجها. در ادامه خطبه متقین یا خطبه حمام، امیرالمومنین در صفات متقین رسیدن به شب متقیان، یعنی شبشون رو چگونه میگذرانن که فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، بر پای می ایستند و اجزاء قرآن را شمرده شمرده تلاوت میکنن. یحزنون بهی انفسهم، اندوهگین میشوند یا اندوهگین میسازند به آن نفوس خیش را، با حزن تلاوت میکنن. روایتی از رسول اکرم هست میفرماد قرآن رو محزون تلاوت کنید، چون قرآن با حزن نازل شده است. حالا اینها میگه خودشون رو به قرآن، با قرآن محزون میکنن. چطوری با قرآن محزون میکنن؟ فرمود یستسیرون بهی دواء دائهم، زیر و رو میکنند و دوای درد خود را از آن بیرون میکشند. یعنی تو قرآن که میخونن دنبال دوای درد خودشون میگردن، چون قرآن یه ظاهری داره. انسان میخونه میبینه مثلا در مورد قوم سباس، در مورد قوم شعیب، در مورد قوم صالح، اما وسط اون داستانها، وسط اون پندها، یه مرتبه یک نکات لطیف و ظریفی رو میبینه که میبینه این دوای درد من این بود، این بود به کارم میامد. و صد بار یه موقع اون آیه رو خونده اون مطلب رو ندیده، چون قرآن بتونی داره. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها، وقتی به یه آیه میرسن که تشویق درش هست، رکنوا الیها طمعا، میل میکنند از روی طمع در آن آیه که خدایی میشه ما هم به اینجا برسیم. وقتی خداوند مثلا میگم مستغفرین بالاسحار رو وصف میکنه، کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنن، کسانی که نماز شب میخونن، کسانی که چنین مقامی دارن، میگه وقتی به این آیات میرسه میل میکنن از روی طمع به آن که خدای میشه ما هم برسیم. بعد این روایتی خوندم خدمتتون، خداوند در آخرت به بعضی مقاماتی را میدهد که فقط در دنیا تمنای آن را کردند. یعنی تو دنیا طرف میگفت چی میشد، ای کاش ما هم مثلا جزو شب زنده دارا بودیم، یا همین میگیم ای کاش ما هم با امام حسین بودیم یاریش میکردیم. همین ای کاش رو میگه اونجا مقام بهش میدن، میگن چون تو خواستی به اینجا برسی. و تتلعت نفوسهم الیها شوقن، دیدور میشود نفوس آنها به آن مقام از روی شوق، از روی شوق نگاه میکنن، یعنی مشتاق اون مقامات میشن، مقاماتی که خداوند تشویقا در قرآن آورده. و ظنوا انها نسب اعینهم، ظنوا یعنی اعتقاد پیدا میکنن، و آن آیه در مقابلشان نسب دیدگانشان میده، این پیش چشمشون میشه. مثلا یه چیزی رو دیدید میگی، طرف میگه آقا از پیش چشمم اون بر نمیره، یعنی فراموشش نمیکنن، یه چیزی بخونن بندازن پشت گوش نیست. وقتی یه چیزی رو چون وعده خداونده، قرآن کتابیه که لا ریب فیه، شکی درش نیست. آقا بعضی از کتابها هست شما میخونید، حالا چه علمی باشه چه غیر علمی باشه، نوشتن آقا چنین کاری کنی چنین چیزی میشود، اما آقا واقعا میشه؟ ممکنه بشه ممکنه نشه. لذا بعضی از دستورالعمل ها رو در بعضی کتاب ها مثلا زیرش می نویسن مجرب است، یعنی تجربه شده جواب میده. اما قرآن میگه لا ریب فیه، شکی در وقوعش نیست. اذا وقعت الواقعه لیسل وقعتها کاذبه، هیچ کذب و دروغی در وقوعش نیست. نسب و اعیون هم میگه این از پیش چشمشون اونور نمیره. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، اما وقتی به یه آیهی میرسن که در اون خوفه، وقتی از اهل جهنم خداوند حرف میزنه، ویل للمکذبین، ویل للمسلین، وای بر نمازگزاران، ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماعون، وای بر آن نمازگزارانی که در نمازشان ساهی اند، همانانی که ریا میکنند و حق مردم را نمیدهند، یعنی همون کسایی که صف اول میشینن تو بعضی جاها. از قرآن اینا رو گفته، همونایی که پیشونیاش اینجوری پینه میبنده، دیدید صف اول هم میشینن، خداوند هم اینا رو تو قرآنش گفته. وای به حال اینا، وای به حال اون که نماز میخونن، نگو وای به حال اون که نمیخونن، اون سر جاش. اونایی که نماز میخونن بعضی هاشونن وای به حالشون، همونایی که ریا میکنن. و یمنعون الماعون، ماعون یعنی حق مردم، حق مردم رو بهشون نمیدن. میگه وقتی میرسن به این آیاتی که خوف درش، چی کار میکنن؟ اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشونو می سپارن به این آیه که خداوند واویل به کی داره میگه، وای به حالش به کی داره، به کیا داره میگه، نکنه من جزء اینا باشم، نکنه من یه کاری کنم که خداوند گفته وای به حال کسی که این کارو میکنه. پناه بر خدا. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، و گمان برن و اعتقاد کنن که زفیر و شهیق جهنم در بیخ گوش آنان است. زفیر و شهیق دو جور ناله کردنه. شما الاغ ببخشید دیدید وقتی صدا میکنه دو جور صدا میکنه، یکی نفسشو میده بیرون، یکی نفسشو میکشه تو. به این میگن زفیر و شهیق. یه موقع طرف جیغ میزنه نفسشو میده بیرون، یه موقع نفسشو میکشه تو. بعد میگه جهنم زفیر و شهیق داره، جیغ میکشه، جیغ گوش خراش. بعد زفیر و شهیق مثل کورهی که میدمه خورناس میکشه، بعد اکسیژن رو میکشه داخل، صدای خیلی مهیب داره. که زفیر و شهیق جهنم میگه از فرسنگ ها شنیده میشه که دلها رو آب میکنه. میگه گویا زفیر و شهیق جهنم در بیخ گوششونه، یعنی بهشت و جهنم از پیش چشم اینا کنار نمیره. بهشت و جهنم برای اینا زنده است. آقا اگر بهشت و جهنم رو کسی باور کنه جرأت گناه نداره. هزار هزار بسته دلار بذار جلوش، ریالیشو دست نمیزنه، دلارشو دست نمیزنه. کسی که بهشت و جهنم براش پیش چشمشه نمیتونه گناه کنه. همه خطاهای انسان مال وقتیه که دنیا دوست میشه. حب دنیا رأس کل خطیئه. کی دنیا دوست میشه؟ وقتی آخرت رو یادش میره. کی آخرت رو یادش میره؟ وقتی که مرگ رو فراموش میکنه. من بارها و بارها بالای منبر گفتم آقا ما هممون میمیریم، هممون بلا استثناء میمیریم. حالا هر کسی یه تاریخی داره مردنش، همه معلومه کی تاریخش، هم از من مشخصه هم از شماها. در فلان تاریخ میمیرید، دفن میشید، بعدم فراموش میشیم بعد از این مدتی. طبیعی این عالمه. بچه هامونم میمیرن، یعنی بچه های ما برای نیست تا آخر عمر دنیا بمونن که، اونا نوه هامونم میمیرن، نتیجه هامونم. آقا امیرالمومنین فرمود لدول الموت و ابنول الخراب، بزایید برای مردن و بنا کنید برای خراب شدن. یه روز همین حسینیه چی میشه؟ خراب میشه. یه روز ماها بچه هامون میمیریم، همه. خدای نکردم نداره، خدا نکنه خدا میکنه، خدا میکنه، چون مردن اصلا جز سیر انسان. اگه نمیریم اینجا آیسیم چیکار کنیم؟ باید بمیریم بریم اون عوالم دیگر رو ببینیم. انسان مگه ما ابتدا نطفه نبودیم؟ علقه، مزقه، جنین تو شکم مادر، خب اونجا مردیم آمدیم دنیا. مردن یعنی چی؟ انتقال. بعد از این دنیا میمیریم یعنی منتقل میشیم به یه عالم دیگه. انسانی مردن رو یادش میره که بعد عاشق پست میشه، عاشق مقام میشه، گناه میکنه. آقا ابن عمر سعد حدودا 5-6 سال بعد از واقعه کربلا به درک واصل شد. آقا اگه مرگ جلو چشمش بود هیچ وقت این کار رو میکرد؟ ابدا امکان نداشت چنین کاری کنه. پس سعی کنیم مرگ رو فرام، یه وصیتی داره فکر میکنم لقمان اگه اشتباه نکنم، میگه دو چیز را هیچ گاه فراموش نکن، دو چیز رو هیچ وقت یادت نره، یکی خدا و یکی مرگ، و دو چیز را همیشه فراموش کن، یکی خوبی که به دیگران میکنی، یکی بدی که دیگران نسبت به تو میکنند. خوبی ها خودتو یادت بره، بدی دیگران هم یادت بره، نگر ندو برشی نگر داری، بدی دیگرانو یادم بمونه خب چی بشه مثلا، ببخش بره بنداز دور. فرمود زفیر و شهیق جهنم بیخ گوش ایناست، لذا خدا ترسن. میگه شبشون اینا اینگونه سر میشود. پس عبارت چی بود؟ قرآن رو رو دست میگیرن، مؤدب میستن، به آیات بهشت که میرسن مشتاقان میشن، به آیات جهنم که میرسن به خدا پناه میبرن. فهم حانون علی اوساطهم، بعد کمر خم میکنن، یعنی به رکوع میرن، در دل شب رکوع کنندن. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، بعد فرش میکنند پیشانی های خود را، فرش میکنند یعنی به زمین میذارند، فرش چون میفته رو زمین. مفترشون لجباههم یعنی جبهه یعنی پیشانی، پیشانی های خود را به روی خاک میگذارند، و دست هایشان را و زانوهایشان را و اطراف پاهایشان را به سجده می افتن. برای چی؟ یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، از خدا می خواهند که آنان را از آتش نجات بخشد. از یه طرف شوق به لقای الهی دارن، شوق به بهشت دارن، از یه طرف از جهنم می ترسن. آقا کسی از جهنم اگه نمیترسه مال شجاعتش نیست، مالی که ایمان نداره، باور نداره. هزارم که انسان آدم خوبی باشه، آقا اینایی که مثلا دیدید مثلا انتخابات شرکت میکنن میخوان نماینده مثلا مجلس بشه، آقا اون شبی که رأی گیریه هزارم که مطمئن باشه من رأی میارم، تا صبح خوابش نمیبره، تا صبح خوابش نمیبره، رأی میارم حالا 100%، نکنه کسی دیگه رأیش بالاتر بشه. آقا فردا بعد از مرگمون ما رو کدوم طرف میبرن، بهشت یا جهنم؟ مگه برگه دادن به ما که تو حتما بهشتی هستی؟ پناه بر خدا. احتمال، نه اعتقاد به قیامت، احتمال بده انسان. خواب و خوراک ازش گرفته میشه تا چه برسه به گناه. فرمود به روی زمین میفتن، جبهه بر خاک میگذارن، از خدا میخواهند که آنان را از آتش نجات بخشد. میگه شبشون اینگونه میگذره، حالا پاره ای از شب، نه تمام شب که، اگرچه بعضی از عباد بودن تمام شب رو به عبادت میگذروندن، حالا ولی متقیان لااقل پاره ای از شب رو مخصوصا نزدیک به اذان صبح، نزدیک به اذان صبح، اون ثلث آخر شب، خیلی دعا مستجابه، خیلی وقت عبادته، نزدیک به و نماز شب. عزیزان ببینید، امیرالمومنین شب متقیان رو فرمود با نماز شب سپری میشه. امام رضا در یه حدیثی فرمودن که طریق الالله امکان ندارد الا به صلات لیل، مگر به نماز شب. نماز شب که 11 رکعت نماز شب. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میگه نجف که رفتم طلبه بودم، آقای قاضی سید علی آقا قاضی استادشون رو ملاقات کردن، ایشون میگه اولین چیزی که به من گفت فرمود پسرم اگر دنیا میخوای نماز شب بخون، اگر آخرت میخوای نماز شب بخون. دنیا مگه بخوای نماز شب بهت میده؟ دنیا آخرت و مقامات آخرتی هم بخوای نماز شب بهت میده. تو بعضی از روایات داره کسی نماز شب بخونه بدنش صحت پیدا میکنه، صحت و سلامتی پیدا میکنه نماز شب. و میگه شرف مؤمن در نماز شبه. شرف چیه؟ شرف اون بلندیه. اشراف میدین به جای اشراف داره، بلند آوایسته اشراف داره. میگه شرف مؤمن در نماز شبه. سعی کنیم نماز شبمون ترک نشه. یه موقع هم خسته ای، حال نداری، بی حالی، شب نتونستی بلند بشی، قضای نماز شبتو بخون، قضاشو بخون. از خواب پا شدی، امام صادق فرمود بعد از نماز صبح تا آفتاب طلوع نکرده میتونی بخونی نماز شبتو. بعد اونم نشد در طول روز قضا کن نماز شب تو، لااقل لااقل دو رکعت نافله شب بخون که اسمت بره تو لیست نماز شب خونا. دو رکعتشو لااقل دیگه بخون. دیدی دو رکعت خوندی؟ بگو ببین خوندی دو رکعت، تو تونستی یه دو رکعت دیگه هم بخونم. از وقتا آدم مریض میشه واقعا نمیتونه، ولی دو رکعتو میخونی به خودت بگو ببین دو رکعتی که تونستی دو رکعت دیگه هم میتونی، اینم بخون، چهار رکعتش کن، اشکال نداره دیگه، چون تو مستحب به دیگه. از این 11 رکعت هر چقدر تونستی بخون. میگم وقتی نمیتونی، بعد اون سه رکعت آخر شفع و وتره، اونا خیلی اهمیت دارن. باز یه وقتی نتونستی دو رکعت نافله شب خوندی، دو رکعت شفع و یه رکعت وتر رو بخون، یعنی پنج رکعت رو بخون. هر جوری یه جوری خود جا کن تو این لیست نماز شب خونا. خیلی بهش بها میدن، خیلی بها میدن بهش ها. بعد عجیب اینه که میفرماد کسانی که نماز شب میخونن صورتشون نورانی میشه، صورتشون یه نوری پیدا میکنه. اونایی که اهل نماز شبن. 11 رکعت هم بیشتر نیست، یعنی بخوای بخونی. حالا متقیان که قرآن میخونن این کارا رو انجام میدن، کل 11 رکعت یه ربع طول داره، یه ربع به ساعت. یه موقعم باز ببخشید، حالا یه موقعم از اون ور نزدیک اذان میبینی مثلا نمیتونی بلند شی، قبل از اینکه بخوابی 11 ساعت 11 و ربع ساعت بعد از اذان ظهر نیمه شب شرعیه، نیمه شب شرعی که رد میشه میتونی نماز شب تو بخونی. میبینی نمیتونی نماز شب تو بخون، بعد بخواب، هیچ اشکال نداره. یا مثلا نافله هاشو بخون، 8 رکعت نافله شو بخون، شفع و وتر تو بذار نماز صبح که بلند شدی اون موقع بخون. و اما النهار فحلماء و علماء ابرار اتقیا، اما روزشان، این شبشون بود متقین، اما در روز حلما و علما. حلما از حلیم، حلیم یعنی بردبار و دانا. متقیان بردبارن. حالا چرا اینو تو روز فرمود؟ روزشون مگه شبا دانشمند نیستن؟ علما نیستن؟ حلما نیستن؟ انسان در روز با مردم سر کار داره، شب وقت خلوت با خداست، لذا در روز پیش میاد مسائلی که شما باید حلم به خرج بدید، حلیم باشی. حلیم بودن یعنی بردباری کنی. از امامان ما روایاتی صادر شده در بردباریشون. امام حسن مجتبی وقتی از دنیا رفت، مروان یکی از بنی امیه بود، خیلی دشمن بود با اهل بیت، خیلی دشمن بود، یعنی جلو امام حسن فحش میدادن به امیرالمومنین، سب میکردن امیرالمومنین، بالا منبر میرفتن، بالای منبر، چون حاکم شده بودن، حکومت افتاده بود دستشون. امام مجتبی سکوت میکرد. وقتی امام مجتبی از دنیا رفت، مروان گریه میکرد، گفتن تو که اینقدر حسن مجتبی رو آزار دادی، تو چرا گریه میکنی؟ تو که خود اینقدر اذیتش کردی. گفت من کسی رو اذیت می کردم که از این کوه حلیم تر بود، از این کوه صبورتر و بردبارتر بود. گل فضل و ما شهده به هل اعدا، فضیلتونه که دشمنان شهادت بدن بهش. دشمن می گفت، می گی در روز حلیمن، بردبارن، یه کسی یه چیزی بهشون بگه زود جرقه نمیشن، آی بزنم، آی بکشم، آی ببندم، خیلی بردبارن. در روایتی داریم امام صادق فرمود شیعه علی صداش از گوششون ورتر نمیره. شیعه علی صفاتی داره، هوچیگری و داد بیداد و اینا مال شیعه امیرالمومنین نیست. صفات و شیعه، کتابی داره شیخ صدوق به نام صفات و شیعه، روایاتی که در اون روایات میگه شیعیان چه صفاتی دارن، احادیثی که هست، باید ببینیم آقا این صفات در ما هست. حلما و علما، متقیان حلیم علیمن، عالمن، جاهل نیستن. آقا جاهل نادان میگه زاهد جاهل، زا از ناس کل یا از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، زاهدی که اهل زهده، تقوا و نماز شب و ذکر و، اما جاهله، میگه این مسخره دست شیطانه. شیطانی چون علم نداره که آقا چی اصله، اصل چیه، چی رو باید درست کنیم. آقا حجاب خیلی خوبه، خانوما باید حجاب داشته باشن، زن مؤمنه، اما طرف باید خدا رو بفهمه، پیغمبر رو بفهمه، دین رو بهش بفهمونی، بعد بگی حجابت رو رعایت کن، دین گفته حجابت رو رعایت کن. ولی کسی که نه خدا بهش فهموندی نه دین بهش فهموندی چیه، میگه چرا حجاب داشته باشم چی بشه؟ یعنی یه دین یه جاهایی داره اصوله، اصول رو باید درست کنی شما، بعد اون فروع هم خودش درست میشه. یعنی اون زنی که بفهم قیامت چیه، خدا چیه، او خودش حجابش رو نگر میداره، از لازم نیست تو بهش بگی. رسول خدا فرمود در روایتی اصلا امر به معروف و نهی از منکر یعنی اطاعت من، مردم رو به اطاعت من بخوانی، این یعنی امر به معروف نهی از منکر. یعنی طرف بیاد تو مجلس امام حسین، امر به معروف نهی از منکر یعنی این. آقا سیمش وصل، انسان سیمش وصل بشه به اهل بیت مثل لامپ، لامپ وقتی سیمش وصل میشه نور میده. زاهد جاهل هزارم تسبیح دستش بگی بس کنه، چون جاهله اصلا نور نداره، مردم بدتر فرار میکنن ازش. میگه علما و علما اینا عالمن، عالم به دینه، میفهمه دین رو، دین رو میفهمه. آقا موسی بن جعفر رو میدونید امام ما، امام هفتم، حالش امشب شب هفتم محرم هم هست اسم ایشون آمد، خیلی در زندان به سر برد آقا موسی بن جعفر. تو بعضی از اخبار داره 14 سال در زندان بود، نه یه تیکه، نه قسمت قسمت. تو بعضی روایات داره 7 سال، بعضی میگن قسمتهایش حصر خانگی بوده، بعضی وقتا تو سیاه چال بوده. آقا یه وقتی ایشون رو زندان کردن، بعد گفتن تو زندان چی کار میکنه، گفتن آقا همش نماز میخونه، ذکرونم. گفت خوش میگذره بهش، یه کاری کنیم زجر بکشه. گفتن یه زن خواننده رقاصه رو بفرستید تو خونه‌ای که ایشون اونجا زندانیه، که بخونه برقصه جلو ایشون، این زجر بکشه. آقا یه زنی رو دیدن، پول بهش دادن، گفتن تو اونجا فقط میری بزن به رقص و به کوب و کار به چیز دیگه ای نداشته باش. آقا یه روز گذشت، این زندانبان گفت برم ببینم این چه بلایی سر موسی بن جعفر آورده. دید این زن رقاصه یه گوشهی به سجده افتاده، تو سجده داره استغفار میکنه. اه می‌خواستن اثر بذاره رو امام، دیدن ایشون اثر گذاشته رو او. بل نور که وقتی بیا ظلمت میره، مردم نور ببینن جذب میشن، اگه جذب نشدن یعنی نور ندیدن. ها بلا، انسان فطرتش خوبی رو دوست داره. یه پرنده‌ای هست به نام بدبده، ذکر میگیم، میگه بد بده، بد بده، از هر کی باشه، از آخوند باشه، از آیت الله باشه، از حزب اللهی باشه، بد بده، فرق نمیکنه بدی از کی در بیاد، و خوبی هم خوبه، خوبی خوب از هر کی در بیاد. علما و علما، ابرار اتقیا، ابرار از بر، نیکی نیکوکارند. آقا دنبال نیکی کردن به دیگرانن ابرار، دنبال اینی که یک کسی مشکل داشته باشه حل کنه، براش هم فرقی نمیکنه این دوستشه دشمنشه، مسلمونه کافره، میگه من کارم نیکی کردنه. بله یه جایی هست یه مسلمان داریم یه کافر، جفتشون گرفتارن، تو باید اول به مسلمون کمک کنی. داره تو روایت که امام صادق یا یکی از امامان دیگه میرفتن تو مسیر حج، تو بیابون دیگه اونجاها قدیما با شتر و اسب و اینا میرفتن، دیدن یه نفر از دور داره دست کم میده کمک میخواد، حضرت فرمود برید ببینید چیه. رفتن و برگشتن و گفتن هیچی آقا بریم. فرمود چی بود چی میخواست؟ گفتن آقا آب میخواست. فرمود خب چرا بهش ندادید؟ گفتن آقا یهودی بود. فرمود باشه یهودی باشه، مگه یهودی آب نمیخوره؟ مگه یهودی نباید آب بخوره؟ یهودی باشه آب بهش بدید، یهودی رو هم آب بهش بدید. تو جنگ صفین 100 روز طول کشید جنگ بین امیرالمومنین و معاویه. سپاه معاویه یک یورش آورد، آب رو گرفت، آب رو بست روی سپاه امیرالمومنین. عمرو عاص خیلی دانا بود، به معاویه گفت آب رو واس کن. گفت نه آب رو واس نمی کنم. گفت بند خدا اینا که وا نمیستن از تشنگی بمیرن، آب رو واس کن روشون. معاویه گوش نکرد، سپاه امیرالمومنین یورش آورد زد اینا رو کنار، آب رو گرفت. بعد که وقتی برگشتن حضرت دید یه تعدادی نیستن، گفت بقیه‌تون کجان؟ گفتن آقا گذاشتی مواظب باشن نیان آب بخورن. گفت چرا؟ بذارید بیان آب بخورن، آب رو نباید از کسی منع کرد. بعد نامه فرستاد برای معاویه، آقا آب میخوایید بیاید بردارید اشکال نداره. همراز گفت دیدی؟ دیدی چی کردی؟ به معاویه میگفت دیدی چی جور آب روی خودتو بردی؟ باطن خودتو نشون دادی؟ آب رو که نباید از کسی منع کرد. حالا شب آبه، آقا نامه نوشت ابن زیاد به عمر سعد، گفت آب رو به روی حسین ببند، اینا باید از تشنگی هلاک بشند، همان گونه که عثمان از تشنگی مرد، با عثمان چنین کاری کردند. حالا جالب اینه که تو قضیه عثمان مسلمونا به خاطر کارهایی که کرده بود ریختن خونش رو محاصره کردن، آب رو بستن رو عثمان. امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین رو فرستاد، اینا بچه های پیامبر بودن، کسی جرأت نمیکرد به اینا حرف بزنه، گفت مشکای آب رو بردارید برید خونه عثمان آب بدید بهشون. امام حسن و امام حسین آمدن خانه عثمان آب دادن به اینا. امیرالمؤمنین امام حسن رو گذاشت در خانه عثمان، گفت اجازه نده کسی وارد خانه بشه، و کسی هم نمیتونست رو امام حسن شمشیر بکشه، اون موقع خیلی حرمت داشتن اهل بیت، خدا لعنت کنه اونایی که حرمت اهل بیت رو شکستن. بعد اون وقت میخوان آب رو ببندن رو امام حسین، میگن همون جوری که با عثمان زکی این کار رو کردن. ابرار نیکان کارشون نیکویی کردنه، من و شما هم باید اینجوری باشیم، کارمون این باشه که ببینیم کی گرفتار، هر کی به اندازه خودش، یه کسی پول احتیاج داره سلام، یه کسی نصیحت میخواد، یکی مشاوره میخواد، هر کسی هر جوری که میتونیم بهش مشاوره کمکش کنیم، نیکی کنیم. ابرارون اتقیا پاک دامنانن در روز، روز که میشه این گونن، قد براهم الخوف بر القداح، یعنی تراخوف اینا رو تراشیده، همان گونه که تیر را میتراشند. تیر کمان میدونید باید یه چوبهایی بود که خیلی صاف بود برای اینکه صاف بره، بعد اینها رو میتراشیدن، تراش میدادن، صاف در میآوردن، نازک. میگه خوف خدا اینها رو مثل تیر تراشیده، یعنی خوف خدا از اینا جدا نمیشه، خوف خدا تو کردار و رفتار و جسم اینها پیداست. تو جسم اینها پیداست. ینظر الیهم ناظر، میگه اینا حالشون یه جوریه، وقتی کسی به اینها نظر میکنه، فیحسبهم مرزا، گمان میکنه اینا مریضن. چرا؟ از شدت خوفی که دارن. فرمود یه لحظه جان در بدنشون قرار نمیگرفت، میگه از شدت خوفی که دارن، از شدت شوقی که به لقا دارن، جوریه وقتی کسی اینا رو نگاه میکنه، فیحسبهم مرزا، فکر میکنه اینا مریضن. و ما بالقوم من مرزن، در حالی که اینا هیچ مریضی ندارن. و یقول و قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، و مردم میگن اینا خولتو، خولتو به زبون امروز ما یعنی قاطی کردن. طرف مشوش هست، ما میگه ما طرف قاطی کرده، میگه مردم میگن اینا قاطی کردن. بعد میفرماد که حضرت که ولقد خالتهم امر عظیم، بله امر عظیمی آنها رو قاطی کرده، یعنی حالشون حال مردم عادی نیست، حالشون حال مردم معمولی نیست، اینا متقیان یه جور دیگن، یه حال و هوای دیگه ای دارن. خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. اتقیا متقیان مثل بقیه مردم زندگی نمی کنن، اگرچه ظاهرش مثل دیگرانه. ولقد خالتهم امر عظیم، امر عظیم اینها رو به هم ریخته. حالا گاهی وقت این حالاتی که بهشون دست میده همراه میشه با یه مشاهداتی، مشاهداتی از عالم آخرت، چیزایی میبینن. خب وقتی میبینه بعد چجوری با مردم زندگی کنه که مردم نفهمن؟ چگونه با مردم زندگی کنه؟ بعد مردم میبینن که این انگار تو حال خودش نیست، یه مرتبه احوال قیامت براشون منکشف میشه، احوالات قیامت رو میبینن. بعد به هیچ کس هم نمیتونن بگن، میگن این دیوانه شده. وقتی نمیگن مردم میگن اینا قاطی کردن. وقتی نمیگن مردم میگن خول تو اینا قاطی کردن، اگه بگن که میگن بابا شما اینا. آقا امیرالمومنین به بعضی از اصحاب سرشون مطالبی میگفتن، مثل میسم، میسم تمار، مثل حجر ابن عدی، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل بریر، اسراری رو به اینا میفرمود. بعد گاهی وقت اینا به دیگران میگفتن، گاهی وقت. بعد مردم هم که این حرفا رو قبول گفتن، بابا اینا رو نگاه کن چی دارن میگن اصلا برای خودشون. بعد وقتی پیش میامد، آقا امیر مؤمنان برای اینکه حقانیت خودشون نشون بده، یه جایی باید نشون بده من وصی پیغمبرم، یه جایی باید نشون بده آقا اینایی که خلیفه شدن قصب کردن خلافت رو، لذا یه چیزایی رو برای عموم مردم میگفت. مثلا تو جنگ نهروان میدونید امیرالمومنین آقا جان بعد از رسول الله 3 جنگ کردن تو دوران خلافتش، در هیچ جنگ دیگه هم شرکت نکردن. اون 3 جنگ هم بین خود مسلمان ها بود، اصلا به هیچ کشوری حمله نکرد، بعضا مخالف هم بود به حمله به کشورهای دیگه. حالا فتوحات اسلامی که بعضی ها میگن ما اونا رو قبول نداریم، اصلا اونا فتوحات غیر، اونا به رسم عرب جاهلی بود که حمله میکردن این ور اون ور تاخت و داز میکردن. حالا امیرالمومنین 3 جنگ کرد، یه جنگ با عایشه و طلحه و زبیر جنگ جمل بود، جنگ دوم با معاویه جنگ صفین بود، جنگ سوم با خوارج نهروان بود. این خوارج نهروان تو جنگ صفین وقتی امیرالمومنین داشت پیروز میشد، عمرو عاص به معاویه گفت قرآن ها رو بیارید سر نیزه، مخصوصا یه قرآن بزرگی بود، آوردن وز کردن به چند تا نیزه بلند کردن بالا، گفتن ما به حکم قرآنیم. امیرالمومنین گفت بابا ما که اولش گفتیم به حکم قرآن سر بذارید، اینا دروغ میگن، بزنید. آقا گوش نکردن کوفیا، گفتن نه اینا قرآن آمده وسط، ما باید ببینیم چی میگن، مذاکره کنیم. هرچی امیرالمومنین گفت آقا انا قرآن و ناطق، قرآن ناطق منم، میگم بزنید، اینا دارن شکست میخورن، دارن این کارا رو میکنن. شمشیر کشیدن گفتن اگر نگی مالک برگرده گردن تو میزنیم. امیرالمومنین پیکو خواست، گفت برو بگو مالک برگرده. آقا رفت میدان، برگشت گفت مالک میگه اندکی صبر کنی کار معاویه تمومه. گفتن نه تو یه چیزی گفتی به این. گفت باباش من که جلو شما گفتم، گفتن نگی مالک برگرده میکشیم تو. به پیک گفت برو به مالک بگو اگر علی را زنده میخواهی برگرد، چون میدونست اینو بگه برمیگرده. آقا مالک اشدر برگشت، گفتن باید حکمیت رو قبول کنی، یه حکم از ما یه حکم از اونا، ببینیم اختلاف رو حل کنه کی خلیفه باید باشه. گفت چی میگید، مردم رسول خدا منو معرفی کرده به عنوان خلیفه، مهاجرین و انصار منو به عنوان خلیفه، معاویه چی کار از این وسط؟ شمشیر کشیدن که باید باش حکمی از طرف امیرالمومنین بره، ابن عباس. گفتن نه ابن عباس فامیلته، کی بره؟ ابو موسی اشعری که دشمن امیرالمومنین بود اصلا. آقا اینا رفتن با از اون طرف عمرو عاص آمد، یک ماه خورده جلسه گذاشتن اینا، آخرش به نتیجه نرسیدن. اینا فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته، یه دیم وسط گفتن که ما کافر شدیم، ما اصلا دو تا انسان گفتیم حکم بشه، قرآن حاکمه، حاکم باید قرآن باشه، ما کافر شدیم باید توبه کنیم. به امیرالمومنین گفتن تو هم توبه کنی. گفت من از چی توبه کنم؟ گفتن تو هم کافر شدی. گفت برای چی کافر شدم؟ گفتن حکمیت رو پذیرفتی. گفت بابا شما شمشیر کشیدید رو من. گفتن باشه تو نباید میپذیرفتی. گفت خب شما گفتید میکشیم تو رو. گفتن باشه نباید گفتن حضرت فرمود شما گفتید میکشیم تو رو اگه نپذیری، بعد میگید من کافر شدم. حضرت فرمود نه، من هیچگاه لحظه ای به خدا کفر نورزیدم. اینها عده‌ای افتادن دنبال از این خشک مغزها، دنبال این خشک مغزها. حالا بس چی بود؟ اینا جمع شدن در یه منطقه نهروان، خوارج نهروان شدن. بازم امیرالمومنین کاری بهشون نداشت، می آمدن جلو امیرالمومنین گفتن تو کافری. تا تا اینکه یکی از شیعیان امیرالمومنین با زنش میرفت، زنش باردار بود، گرفتن اینا رو کشتن، شکم زنه رو پاره کردن، جنینش رو سر نیزه کردن. بعد اینا سر سجاده خوابشون میبرد ها، اینجوری هم بودن. اینکه امیرالمومنین که علما اون علما عالمن، عالم که جنین که گناهی نکرده، مادر که گناهی نکرده، برفرض این شیعه علی گناهکار باشه، برفرض که شما اشتباه میکنید. حالا بعد اینا کوفی بودن، حضرت هم با اینا میخواد بجنگه، باید یه چیزی نشون بده بر حقانیتش. گفت مردم، ما در جنگ با اینا پیروز میشیم، اولا دوم از این 4000 نفر از اینها کشته می شود، نه حدودن، دقیقاً 4000 نفر. چوب نی بیارید ببرید، تکه تکه آماده، 4000 تا آماده کنید. بعد فرمود 9 نفر از ما به شهادت می رسن و از اینا هم 9 نفر میتونن فرار کنن برن. آخ خیلی هم گفتن مگه میشه چنین چیزی؟ آقا جنگ تموم شد، فرمود چوبا رو بذارید رو جسدهایی که کشته شدن، ببینیم دقیقا چند تایه. 3999 تاش پیدا شد. گفتن آقا یه دونش مونده. فرمود بگردید، بگردید پیداش میکنید. گشتن لای نیزار دن، یکیشون لای نیزار افتاده، زوسدیه، حالا اون اصل رئیس خوارج بود. اینا رو امیرالمومنین نشون میداد به اینها که حقانیت امیرالمومنین براشون اثبات بشه. میفرمود اینا رو رسول خدا به هم گفته. بعد بالای منبر مطالبی میگفت، میفرمود همین در رو میبینید، یک روزی فلان ابن فلان علم زلالت به دوش گرفته از اینجا میاد داخل. طرف که آقای فلان ابن فلان که میگی منم، من شما رو با شما هم. گفت حالا دیگه شاید اسم مشت اشراک اسمیه مثلا، ولی اگه فلان ابن فلان تویی پس تویی. میگه 20 سال بعدش تو قضیه کربلا دیدیم همین فلان ابن فلان علم ابن زیاد به دوشش بود، از در مسجد آمد تو. اینا دیده بودن از این خاندان کرامات، معجزات. این نبود که نشناسن اینا رو، نبود که اینا رو نشناسن. روز هفتم محرم روزی بود که 30000 نفر یا 35000 نفر لشکر جمع شدن دیگه تو کربلا. از روز دوم محرم لشکرها می آمد، 4000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر از کوفه. ابن زیاد میفرستاد دیگه. روز هفته محرم این 35000 نفر کامل شدن. یا ابا عبدالله، اینا دور اردوگاه ابا عبدالله رو محاصره کرده. و از روز هفته بود که دیگه نذاشتن اینا آب ببرن. یه مقدار اندکی آب که کاروان بود، ولی کلی جمعیت 70-80 تا زن و بچه، کلی حیوان، اسب و شتر، اینا آب میخوان. دیگه از روز هفتم آب جیره بندی شد، آب کم شد. همین شباب که ابا عبدالله قمر بنی هاشم و علی اکبر رو صدا زد، با تعدادی گفت برید طرف القمه. شب بتونید یه مقدار آب بیارید. 20 تا مشک آب برداشتن. شبانه رفتن طرف حلقمه، رسیدن نزدیکی‌های شهر، جلو اینا رو گرفتن، گفتن کجا؟ هلال ابن نافع یا نافع ابن هلال خودشو معرفی کرد، گفت من فلانی ام، آمدم آب ببرم، آب بخورم. گفتن خودت میخوای بیا بخور، ولی ما دستور داریم که حسین و بچه هاش رو از تشنگی هلاک کنیم. میگه اینو که شنید قمر بنی هاشم شمشیر رو کشید، هجوم آورد طرف اینا، اینا خالی کردن شد تو 20 مشک و پر آب کردن، آمدن طرف خیمه ها. وقتی رسیدن این بچه ها از زور تشنگی دویدن دور مشک ها، عمومون آب آورده. به خاطر همین بود روز عاشورا هی بچه ها نگاه میکردن به قمر بنی هاشم. دیدم آتش گلاب گل یاس میگرفت، دیدم آتش گلاب گل یاس میگرفت، دائم سکینه دامن عباس میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم 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 صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علم. اللهم كن لولي الحجة
يا ابن الحسن. ابن الحسن یا تا تو نگاه میکنی کار منا کردنه، تا تو نگاه میکنی کار منا، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردنه، ای به فدای چشم تو این چه نگاه، ای ابن الحسن 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 صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله حسین
امام صادق فرمود خدایا رحمت کن اونهایی که در مجلس عزای جدم حسین صدا به گریه بلند میکنه.
آقا حسین
گر آب شد میسر، گر آب شد میسر اول دهید به اسنا، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین، این شب عاشورا فاطمه بنت الحسین میگه تشنگی خیلی به هم فشار آورد، گفتم برم خیمه عمه جانم زینب، شاید یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. همیشه دیدی بچه ها امیدشون به بزرگتراست، شاید اون کنارا یه مقدار آب داشته باشه.
میگه رفتم خیمه عمم زینب، دیدم خانوم رباب علی اصغر رو بغل گرفته، این بچه همین جوری گریه میکنه از تشنگی،
بچه رو داد از خستگی بغل خانوم زینب، میگه عمم یه دقیقه مینشست هی بلند میشد هی لالایی میگو، ای وای ای وای ای وای اغ علی لا لا علی لا لا علی لا لا علی لا لا اغ علی لا لا علی لا
بله لا خواب گل من اینو گل من عروسک من پری یکو جک من علی لای لای علی علی لا اله میگه عمم زینب مینشست بلند میشه چیکار کنم آب از کجا برات بیارم
هی میداد بغل مادر گفت این بچه رو به سینه بنداز شاید یه قطره شیر بیاد
میگفت آی کس سوزتش سوخت لباد
ای وای دیدی بچه کوچولو شیر میخواد سینه مادر رو پنجول میزنه چنگال میزنه
ای کس سوزتش سوخت لبا آخ سینمو زخمی نکن با پنجه هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد هر چقدر چنگ بزنی شیر نمیاد دیگه بعد از همو آب گیر نمیاد علی لای لای علی لای لای علی لای علی لای آخ علی علی الله علی الله علی الله علی الله
هزار روز عاشورا دیدن این بچه داره از حال رفته دیگه نمیتونه گردن نگه داره دیدی بچه کوچولو از حال میره گردن خودشو نمیتونه نگه داره
خانم زینب اومد یا ابا عبدالله
آخ حسین حسین آقا این بچه داره جان میده این بچه از تشنگی داره میمیره ببین میتونی از این آیه قطره ها بگیری
آقا علی علی لای لای علی لای لای علی لای
یه عبارتی ارباب مقاتل نوشتن میگه ابا عبدالله گنداغه رو زیر عبا گرفت میگه فکر کردیم حسین قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بده
عبا رو کنار زد دیدیم یه بچه کوچولو از زیر عبا در آورد
گفت مردم بیایید به پسر پیغمبر منت بذارید
یه جرعه آب بدید علی بخوره ای وای
ای حسین امشب شب باب الحوائج
اونایی که حاجت دارن امام زمان تو فراموش نکنی. ای وای ای وای ای وای، فرمود ببین، ببینید بچه به حالت تلزی افتاده.
تلزی اون حالتیه که ماهی رو میگیری از آب هی دهنشو باز و بسته میکنه. وقتی خیلی تشنگی غالب بشه، موقع جان دادن، این دهن هی باز و بسته میشه. ناخدا
علی به حال تلزی افتاده.
ای وای یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. ای وای، ابا عبدالله داره صحبت میکنه، یه وقتی بازوش داره میسوزه. دید تیر اومده، اوزون علل اوزون، یعنی از گوش تا گوش رو پاره کرده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، حسین
عبدالله برگشت طرف خیمه ها،
یکی دو قدم رفت، دوباره برگشت طرف لشکر دشمن.
آقا حسین متحیر، ابا عبدالله لذا رفت پشت خیمه ها، با قلاف شمشیر یه قبر کوچکی کرد. حسین وا حسین وا
حسین.